لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان عزیز در این لحظات ملکوتی، انشاءالله ما را از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. اما برنامه رو پی میگیریم. شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید. موضوع برنامه ما سیرک امریکا و اروپا از وتوی جنایات رژیم صهیونیستی در شورای امنیت تا امداد رسانی هوایی هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر یوسف فصیحی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مسائل منطقه هستیم. همینطور جناب آقای دکتر سجاد قیتاسی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر فصیحی، من در ادامه صحبتی که قبل از اذان داشتیم میخوام اشاره بکنم به جامعه مثل جامعه کشور عربستان سعودی. خب یک جامعه کاملا سنتی، حالا در طی سالهای گذشته رو میگم که به قول یکی از مقامهای ارشد دولت وقت ایالات متحده آمریکا، یک کشور کاملا بی تمدن نامگذاری شد. حالا من اسم اون فرد رو نمیارم، که گفته بود که کشوری مثل ایران اصلا قابل مقایسه با کشوری مثل عربستان که کشور بی تمدن هست نیست. خب این کشور که یک سابقه فرهنگی، در حال فرهنگی نگیم، همون در واقع سنتی صرف رو داره، الان تغییراتی در درونش ایجاد میشه. کشور ما هم به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه، کشوری هست که ایدولوژی رو به شدت قبول دارد، مردمش هم قبول دارن و بر اساس این هم داره حکومت پیش میره. نقطه اشتراک این دو کشور، چون به هر حال ما الان داریم از قدرت‌های منطقه باید شروع بکنیم دیگه، شما گفتین که این ائتلاف باید با محوریت جمهوری اسلامی ایران انجام بشود. خب جمهوری اسلامی ایران باید یک نقطه اشتراکی با عربستان سعودی، با کشوری مثل قطر، کشوری مثل عرض کنم حضور شما ترکیه و یا کشورهای کوچولوی خلیج فارس ایجاد بکنه یا پیدا بکنه. این نقطه اشتراک کجاست در مساف با کشوری مثل عربستان سعودی؟
شما اگر دنبال نقطه اشتراک بگردید، یا بایستی این نقطه اشتراک رو در حوزه فرهنگ خودتون ببینید یا در حوزه ایدولوژیک. ببینید این غیر قابل اغمازه، بین ایران و کشور عربستان یک نقطه مشترک ایدولوژیک وجود داره، یک نگاه دینی و مذهبی وجود داره. حالا فارغ از اینه که توی یک دهه گذشته نظام سیاسیش با ولیعهد جدیدش یک سری راهبردهای جدید رو در حوزه توسعه، هم در حوزه اقتصاد، هم سیاست و حتی نظامیگری برای خودشون میلیتاریسم هم دیدید که چقدر دارن تسلیحات میخرن، چقدر هواپیما میخرن، جنگنده میخرن، تو این حوزه هم تو حوزه میلیتاریسم هم بردن. اما وچه اشتراک کشور جمهوری اسلام ایران در منطقه با کشورهای عربی هم وچه ایدئولوژیکش است. اما نکته های اهمیت اینه که بعضی اوقات اگر حتی نقطه مشترکی هم نداشته باشید، شما باید این رو ایجاد بکنید. حالا این رو ممکنه با دیپلماسی ایجاد بکنید یا بتونید با میدان ایجاد بکنید. ببینید، شما فرض کن الان میخوای بری با یه نفر مذاکره بکنید، با یه آدمی که هم به لحاظ قد و وزن، هم به لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی، هم به لحاظ هر آن چیزی که حساب بکنید، همه المان‌ها از شما برتر هست. آیا در میز مذاکره شما به راحتی میتونید با اون صحبت بکنید، از اون امتیاز بگیرید، اون رو متقاعد بکنید به کاری که میخواید انجام بدید توی منطقه؟ این اتفاق واقعا خواهد افتاد؟ شما باید این المان‌ها رو در خودتون ایجاد بکنید. اگر ادعا میکنید که میخواید در منطقه مؤثر باشید، باید این المان‌ها رو ایجاد بکنید، هم در حوزه سیاست خارجی، هم در حوزه دیپلماسی و هم در حوزه میدانی که وجود داره. به ما خدا رو شکر با تکیه بر قدرت داخلی، با اعتماد به جوانهامون، با اعتقاد به نخبه های خودمون تو کشور، توزیع میدان خوب پیشرفت کردیم توی چند سال گذشته. موشک های بالستیکمون، موشک های دوربردمون، موشک های قاره‌پیمامون، ناوشکنهامون و حوزه‌های مختلف که خدا رو شکر کار کردیم. اما به نظر بنده حقیر توزیع دیپلماسی خوب کار نکردیم. ببین، دیپلماسی نماد بروز عینیت و اجرای هر کشور تو فرامنطقه است. شما نمیتونی با یه دیپلماسی ضعیف برید با کشورهای صحبت بکنی و خودتون رو القا بکنی بهش، بگی من میخوام این کارو توی منطقه انجام بدم، حتی اگر نقطه مشترکی نداشته باشید. ببینید، یه جایی ما حتی از این نقطه مشترک هم درست استفاده نکردیم، یعنی یه جایی ضعف انقدی به ما غالب میشه، ما تو حوزه سیاست خارجی درست رفتار نمیکنیم که میان به حاجی های ما توی مکه هم تعرض میشه، این تعرض اتفاق میفته و پاسخگو هم نیستند. میبینید که عربستانی که نه در حوزه دیپلماسی، نه در حوزه علم، نه در حوزه تکنولوژی، نه در حوزه میدان، در هیچ حوزه‌ای واقعا قابل مقایسه و قیاس با کشور ما نیست، میاد توی برهه‌ای تحت تأثیر المان‌های سیاسی غرب در تقابل ما با جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره. این رو واقعیت رو دیدید توی منطقه، توی سازمان ملل متحد دیدید چه رفتاری از خودش نشون داد، توی دیدارهای کشورهای اسلامی دیدید چه واکنشی از خودش نشون داد. اینها نشون میده که ما در حوزه دیپلماسی همگام با میدان خودمون پیش نرفتیم، یا این عقب مونده اون جلو رفته، یا اون جلو رفته این عقب مونده. این رو باید این بالانس رو ایجاد بکنید، و چون یک نقطه مشترکی هم وجود داره برای رسیدن به این نقطه، ما خیلی توانی در کار نخواهیم گذاشت، یعنی انرژی خیلی زیادی نخواهیم گذاشت.
آیا فقط طرف ما کافیست یا طرف اونها هم باید
طرف مقابل؟ من نظرم اینه، اگر دیپلماسی و میدان رو درست پیش ببرن، خود طرف میاد سمتت. این رسم قاعده بازی هست. مردمان ضعیف، کشورهای ضعیف سمت دولت‌ها و ملت‌های میرن و پناه میگیرن که قوی باشن. این واقعیت. شما توی فوتبال دوران بچگی حتما یادتونه، دو نفر وای میستادن اینور اونور، یارگیری میکردن، این میگفت این از من، اون از من، اینا رو جدا میکردن، یکی دو نفر مثل من آدم ضعیف که فوتبال بلد نبودن میموندن، بعد میگفتن ما از کی؟ یک واقعیته. دولت ها دنبال یک چی میگن، حامی مستقیم سیاسی نظامی میگردن توی منطقه که پناه بگیرن در کنارش از آسیب های سیاسی نظامی که تو منطقه ممکن اتفاق بیفته براشون. ما باید به این نقطه برسیم از منظر میدان و از منظر دیپلماسی که این رو پیش ببریم و کشورها متقاعد بکنیم. کشورهایی که همینجوری راحت راضی نمیشن چون جاذبه زیاده براشون. ببین، جاذبه امروز غرب برای امارات خیلی زیاده. برج‌های آنچنانی که داره میسازه، سرمایه‌گذاران اروپایی که همینجوری سرازیر شدن به سمت اونجا میرن سرمایه‌گذاری بکنن، ما چه جاذبه‌ای براشون کردیم؟ واقعا چه جاذبه‌ای ایجاد کردیم براشون که امروز انتظار داریم امارات بیاد سمت ما و سمت مثلا اسرائیل نرود؟ عربستان بیاد سمت ما، فقط میگیم که آقا نگاه ایدئولوژیک. خب امروز داریم میبینید که شما ولیعهد عربستان آزاد میکنه ورزشگاه رو، امروز میبینید که ماه رمضان رو، خوردن روزه رو در ملایام آزاد میکنه. خب این داره نگاهش رو میبره به سمت توسعه خارج از نگاه ایدئولوژیک. اما آیا واقعا با این نگاه ایدئولوژیک عربستان، امارات، بحرین، قطر در کنار ما خواهند ماند؟ در کنار این همه جاذبه‌ای که اروپا داره براش ایجاد میکنه در حوزه سرمایه‌گذاری، در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی یا سرمایه‌گذاری در مرزی که خود امارات داره اتفاق میفته، جاذبه‌ای نداریم براش. بنابراین باید یک راهبرد مشخص، راهبردی که زمان داشته باشه، نه راهبرد فری تایم که بگیم آقا یک روز اجرا خواهد شد، یک روز اجرا خواهد شد، راه حل مناسبی برای اجرای مناسبی برای کشور ما و آلترناتیو برای قدرت منطقه‌ای نخواهد.
بسیار عالی. آقای دکتر قیتسی، نظر شما چیست؟
ببینید، بحث همسایگی ما باید بپذیریم. اول این کشورها ما همسایه هستیم، یک سرنوشت مشترکی داریم در منطقه و اشتراکاتی که داریم از لحاظ دیپلماسی فرهنگی، خود اسلام رو میتونیم این روش کار بکنیم. مسئله اسلام همین الان حماس یک گروه سنی هست، ولی حمایتی که ما میکنیم با عنوان شیعیان از اونها، حمایتی که انصار الله میکنه، این بحث عقیدتی مذهبی رو جدا کرده. در حوزه انرژی ما میتونیم همکاری داشته باشیم با کشورهای عربی. ببینید، بحث اوپک پلاس رو داشتن، برخلاف تحریم هایی که امریکا و غرب بر علیه روسیه داشتن، عربستان که متحد امریکا بود به سمت روسیه گرایش پیدا کرد و بحث کاهش نفت خودش رو در کمک به روسیه انجام داد. اینها رو ما باید مد نظر داشته باشیم. و یک بحث دیگه، ما این قده سرطانی که به عنوان اسرائیل در منطقه هست، یک چالش امنیتیه، یک چالش هویتیه برای همه مسلمانان. و اینکه اسرائیلی ها یک مقطعی کار کردن به همراه آمریکا، همین بحث ایران حراسی کاری کرده بودن، اصلا کشورهای منطقه تمرکز امنیتیشون، سیستم‌های امنیتیشون در بحث سوریه، در بحث یمن روی ایران بود و مهار ایران. خب به حول قوه الهی عملیات 7 اکتبر دستاوردهایی هم داشته برای مقاومت، همین که گفتم که ما از دستور کار امنیتی خارج شدیم و امروز اسرائیل مجدد به سیبل برخی از کشورها و افکار عمومی تبدیل شده. ما باید از این فرصت استفاده کنیم برای تضعیف رژیم صهیونیستی و به اون سمتی که می‌خوایم ببریمش، و باید همگرایی ایجاد کنیم، همگرایی که در این دولت شاهدش بودیم، سفرهایی که داشتن دیپلماسی.
شما با این نظر آقای دکتر فصیحی موافق هستین که ما در میدان به حد کافی پیشرفت کردیم ولی دیپلماسیمون هنوز کار داره؟
ببینید، این به صورت قطعی ما نمیتونیم بگیم، بلکه بگیم یه سمت ما مثلا کوتاه کار کردیم در حوزه دیپلماسی. اما همین که بعد از گذشت چند سال عربستان رو آوردیم پای یک میز نشوندیم، برای چی ما در قرارداد ایران و عربستان در پکن اجرا شد؟ این یک دیپلماسی بود که به آمریکا بفهمونیم که امریکا دیگر قدرت منطقه‌ای نیست، در اینجا قدرت بین‌المللی است و از دستور و کارهای منطقه‌ای خارج شد. این یک دیپلماسی بود، یک برد دیپلماسی بوده برای ما و اینکه امریکا رو از صحنه تحولات سیاسی، مگر میشه یک کشوری که متحد امریکا هست در منطقه بدون اطلاع اونها یا حالا هرچی بره در کشور چینی قرارداد با ایران به بند قرارداد مصالحه‌ای که با این، یک نشان از دیپلماسی ما در منطقه داره. و به نوعی بگیم، حالا شاید بگیم 100% این نه، ولی موفقیت بودیم. همین الان به سمت مصر داریم میریم که قرار بوده با رایزنی برخی از کشورهای عربی دوباره روابط دیپلماتیک رو برقرار کنیم. خب این مستلزم چی است؟ مستلزم این است که اسرائیل در حاشیه باشه. ببینید، وقتی اسرائیل روی ما تمرکز میکنه، به عقبه اون آمریکا هست، اروپا هست، برای اینکه کاهش فشار اسرائیل رو داشته باشن اونها هم تمرکز میکنن روی ما. روابط ما و کشورهای عربی همیشه تحت تاثیر اسرائیل و آمریکا بوده، ولی ما میتونیم از این فرصت بهترین استفاده رو داشته باشیم و اسرائیل رو سیبل قرار بدیم به جای خودمون در مقابل کشورهای عربی.
همون دیپلماسی
که بیشتر انجام بشه به امید خدا.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترمی که در برنامه امروز حضور داشتن، جناب آقای دکتر یوسف فصیحی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مسائل منطقه، همینطور جناب آقای دکتر سجاد قیتاسی، کارشناس مسائل غرب آسیا. از شما شنوندگان عزیزم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید بسیار سپاسگزارم. پیشاپیش فرارسیدن ماه قرآن، ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. انشالله ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد. خداحافظ.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بیمدد لعل لبت روی کسی صبر نشد، روی کسی صبر نشد، بی مدد لعل لبت، بی تو اگر صبر بود، بی تو اگر صبر بود، بر اثر قازه شود.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما هستیم تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید.
10:35
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035 سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمع دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شما شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. هموطنان عزیزم، در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، لحظات بسیار خوب براتون آرزو میکنم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30135 در اختیار شماست. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم خدمتون عرض کنم، سامانه 162، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران. رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنوندگان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب عزیزان